أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به آخرین بند و آخرین فصل، یعنی فصل 65، که اینطوری ابو حامد شروع میکنه: قال دقیقت قد بقی هنا بحث مفید لابد و ان نشیر الیه اشاره خفیه. اعلم ان اصحاب النظر و تعلیم عندهم علم یمکن ان یتمیز به النظر الصحیح عن الفاسد و یمکن ایضا ان یعرف به وجه الحق عن الباطل و لیس عند السالکین من اصحاب المجاهدت آلتون شعنها ما ذکرنا. فإن قيل إن علومنا وجدانية كما لا يفتقر في حصول العلوم الوجدانية الضرورية إلى صناعة عالية مميزة فكذلك العلوم الحاصلة لنا بالذات والوجدان. خب این فصل آخر یک بحث مستقلی است که جزء مباحث فلسفه عرفان به شما میاد، نه بحث های عرفانی، و آن بحث از معیار عرفان هست، بحث از میزان عرفان هست، که همونطوری که طریق حکمت و فلسفه نیازمند به یک معیار و میزان سنجشی است به نام علم منطق که با آن مسائل فلسفی ارزیابی میشه، صحت و سقمش، صحیح و فسادش معلوم میشه به وسیله علم منطق. چون علم منطق تعریف شده که آلتون قانونیتون تحسم و مراعات و هزین انرقت فلفک، یه وسیله ایست، یه آلتی ایست، یه ابزاری ایست که اگر مراعات بکنه ذهن از آن، اون رعایت کنه و ازش استفاده بکنه، از خطا مسئول میمونه. آیا در علم، در طریق تصوف، در عرفان هم چنین میزانی و معیاری هست یا نیست؟ آیا به چنین میزان و معیاری نیاز هست یا اصلا نیازی نیست که بتونن مثلا کشف صحیح رو از کشف سقیم تشخیص بدن، از در واقع مکاشفات حقیقی رو از کشفیات باطل، به تعبیری واردات باطل، تمیز بدن؟ آیا همچین منطقی، همچین معیاری و میزانی وجود داره در عرفان یا نه؟ نیاز هست یا نیاز نیست؟ بعضی از اهل عرفان گفتن که علوم عرفانی نیازی به منطق و معیار ندارد، چون علوم عرفانی علوم وجدانی هست. همونطوری که ما در علوم ضروری و بدیهی و وجدانی نیاز به صناعت عالی و معیار و منطقی که تمیز بده اونها رو نداریم، و اگه از ما سوال بکنن که چرا اجتماع نقیزه محال است، میگیم بدیهی است. چرا کل اعظم از جزء است؟ میگیم بدیهی است. و در صحت این گزاره‌ها تردیدی نداریم. همه انسان ها بر وجدان درک میکنن که هر معدودی علتی دارد، هر کلی اعظم از جزءش است، اجتماع نقیزه محال است. وقتی این علوم بدیهی و ضروری و وجدانی نیاز به منطق نداشته باشند و واضح باشند برای همه انسان ها و کسی در حقانیت این گزاره تردیدی ندارد و تردید نمی کند، علومی که هم حاصل است برای ما از طریق ذوق و وجدان، از طریق کشف و شهود، این گونه هستند: چون واضح هم بدیهی هم ضروری هستن مکشوف هم برای ما، لذا نیاز به منطق و معیاری برای ارزیابی ندارن. بله در علوم نظری حکمی قطعا نیاز به منطقی هست، یک آلتی، یک ابزاری که قانونی باشد، تأثیر با راه تزن از خطه فکر، اما در علوم وجدانی نیاز به منطق و معیار نیست. جناب ماتن جواب میدهد که این حرف شما زمانی درست است که همه اهل سلوک علوم عرفانی رو بپذیرند. اگر علوم کشفی و مشاهدات و علوم وجدانی اهل عرفان برای همه عرفا بدیهی و واضح بود و همه اهل عرفان، نمیگیم باز همه عالمان، نه همه اهل عرفان قبول میکردن و به یکسان سخن میگفتن، خب بله وقت میشد بگیم که نیازی به معیار و منطق و میزانی نیست، چون علوم حاصل است برای ما از طریق ذوق و وجدان و همگانی هم است. در حالی که اینطور نیست، میبینیم بعضی از سالکین مکاشفاتی دارن که با مکاشفات سالکین دیگر در تناقض هست. بعضی از عارفان بعضی دیگر رو انکار میکنن، ادراکات یک دیگر، معارف یک دیگر رو نقد میکنن و رد میکنن. این اختلافاتی که بینشون هست نشان میدهد و دلیل است بر این که عرفان هم مثل فلسفه نیاز به منطقی و معیاری و میزانی دارند. خب حالا با توجه به این، پس میزان و معیار علوم عرفانی چی هست؟ یعنی سالکینی که از اصحاب مجاهدت هستند، اینا به چه چیزی باید تمسک کنند به عنوان میزان و منطق؟ می‌فرماید علوم حقیقی فکری نظریه برای عارفان حکم منطق را دارد. یعنی همونطوری که منطق معیار و میزان علوم حکمی هست، علوم حکمی هم همانند منطق است برای علوم عرفانی. البته این که میگیم علوم حکمی و علوم فکری نظری حکم منطق رو دارد، در این علوم نظری علم منطق هم جزش هست. یعنی علوم حکمی نظری که منطق هم جزء آن هست، مجموعه این علوم منطق میش به عنوان منطق و معیار و میزان شمارده میشوند برای علوم عرفانی. البته شرطش اینه که بعد از تصفیه قلب صورت بگیره، یعنی قلب رو تصفیه کنید، از علائق ظلمانی قلب رو دور کنید، تهذیب اخلاق داشته باشید، اون موقع این علوم نظری در حکم منطق می شود برای علوم عرفانی و می تونید در واقع از این طریق جلو تحیرها رو بگیرید و اگر به شک و شبه هم رسیدید از طریق عرض کنم علوم نظری مشکلات عرفانی رو حل بکنید. مثلا فرض کنید برید سیر و سلوک میکنید، کشف کردید یک حقیقتی رو که به شما میگوید دیگه عبادت نکنید خدا را، دیگه به مقصد رسیدید، به حقیقت رسیدید و حاجتی به عبادت و بندگی خدا نیست و شریعت رو کنار بگذارید چون به حقیقت رسیدید. خب اینجا علوم نظری به شما میگوید که انسان تا زمانی که زنده است باید بندگی کند خدا رو و احکام الهی از طریق علوم نظری ثابت شده که احکام الهی حلال و محمدن حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام و حرام ابدا الی یوم القیامه صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین این معلومه کشف شهود، کشف شهود شیطانی است. پس این کشف شهود رو باید بذارید کنار. یا مثلا فرض کنید کشف شعور که یک وحدت وجود رو، اما این وحدت وجود ممکنه برای شما یک حلول، تفسیر حلولی بدهد. اون علوم نظری شما کمک میکنه که دیگه تفسیر حلولی در واقع نداشته باشی و یک تفسیر درستی از وحدت وجود براتون پیدا بشه. پس بنابراین علوم نظری خیلی نقش مؤثری دارن برای اینکه بتونیم اون کشف شعورها رو خوب تبیین کنیم و در واقع از انحراف کشفیات رو نجات بدیم. چون اگر بله چون اگر ببینید یادتون باشه قبلا هم گفتیم که تسویه قلب و تهذیب نفس و اینا شرط هم علوم نظری هم علوم عرفانی. یعنی اگه کسی تهذیب نفس نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه، بعد وقتی وارد علوم نظری هم میشه چیزی عوضش نمیشه. توجه کنید. در اصل غرور و تکبر و اینا اصلا حاضر نیست حقیقت رو بشنوه و حقیقت رو در حوزه علوم نظری درک کنه. تا اینجا میفرماید این برای کسی است که در سیر سلوک عرفانی یک شیخ مکمل و مرشد طریقتی نداشته باشه. یعنی اگر یک مرشد طریقت و یک صالح، یک رهبر عرفانی نداشته باشه، خب از علوم نظری استفاده میکنه برای اینکه ببینه کشفیاتش درست است یا غلطه، صحیح است یا سقیم. آره اما اگر مرشدی داشت، اگر یک شیخ مکملی داشت که در هر مقام و منزلی رو راهنمایی بکنه، خب یه قدم به قدم دستشو میگیره، این ذکر رو انجام بده، این سلوک رو انجام بده، این طریقت رو انجام بده، این ذکر رو انجام نده، نمیدونم این طریقت رو فعلا متوقف کن، شهودی برای سالک پیدا میشه، شیخ مرشد بهش میگه این کشف شهود درسته، غلطه، شیطانیه، الهیه، ملکیه، بشریه، همین رو مسلطه دیگه، چون راه رو طی کرده و شیخ در واقع در هر مقام منزلی میتونه راه رو برای او مشخص بکنه. این تا اینجا متن ماتن بود که ما توضیح دادیم. شارح همین مطالب رو توضیح میده، فقط یه لعنقیل و قلنایی هست اضافه کرده که این رو هم خوب بهش توجه کنیم. شارح جناب ابن ترک میفرماید بعد از این که برخی گمان کردن که علوم اصحاب مجاهدت از قبیل وجدانیات هست و از قبیل ضروریات هست و علوم ضروری احتیاجی به صناعت عالی ممیز معیار نداره، و جواب داده شد که اگر اینطوره خب باید پس همه یکسان سخن بگن، و چرا بعضی سالکین منکر بعضی سالکین دیگرن، چرا بعضی مکاشفات و کشفیات با بعضی کشفیات دیگه در تناقضن. اینا نشون میده که علوم کشفی و علوم عرفانی از سنخ معارف وجدانی بدیهی ضروری برای همگان نیست. اینو که ماتن گفت شارح هم بعدش یه انقیلی مطرح میشه. ما این است که شاید این اختلافاتی که بین سالکان طریقت هست اختلاف تشکیکی باشه نه تناقضی. مثلا فرض بکنید یک سالکی در سیر سلوک به جهت این که استعداد ضعیفی دارد یک بخشی از حقیقت رو یافته، اما خب اون خیال کرده نهایت حقیقت همین است که یافته و لذا همونجا توقف میکنه، دیگه عبور نمیکنه از اون مقام و منزلی که یافته است و حتی خیال میکنه که دیگه مثلا بعد از این دیگه یه گره ای هست که باز نمیشه و انتهای راه همینجاست. اما سالک قوی تر چون احاطه داره بر غایتی که ضعیف یافته، میفهمه که با این غایت نیست، این هنوز جز مقدمات و مبادیه، هنوز اول راه رو طی کرده، لذا میشه از این عبور کرد به مقامات بالاتر رسید. ببینید اون معتقد ضعیف رو انکار نمی کنه. یعنی آدم قوی میگه این منزلی که یافته ای درسته، اما این که منحصر در این منزل مونده ای و توقف قائد شده ای غلطه. ببین اختلاف تشکیکیه. اختلاف مثل اینه که فرض کنید کسی ریاضیات رو فقط در دو تا چهار تا بلده، خیال در ریاضیات همین است و لاغه، اما یه کسی که استعدادش قوی تر است میفهمه در ریاضیات بحثایی مثل حد و مشتق و انتکرال و اینا هم هست. ببین کسی که این مراتب بالاتر ریاضیات طی کرده این علائم اربعه و جدول ضرب و اینا رو انکار نمی کنه، توقف در این امور رو انکار می کنه و میگه باید راه رو ادامه داد و توقف در این منزلگاه پیدا نکرد. لذا اگر اختلافات تشکیکی شد نه تناقضی، پس در واقع این منافاتی ندارد با اینکه ما علوم عرفانی رو علوم وجدانی و ضروری بدانیم. برای همه کن واضحه. حالا بعضی ها ضعیفترن، بخشی از راه رو طی میکنن، اونها که قویترن مسیر بیشتری رو طی میکنن و در واقع به حقایق بیشتری نائل میان. شارع با عنوان قلنا جواب میده الا تقدیر تسلیم. یعنی چی؟ یعنی اولا همیشه تفاوت‌های بین سالکین تشکیکی نیست، واقعا گاهی اوقات تناقضیه، واقعا گاهی اوقات تناقضیه. این که یک کسی میگوید سالک نیازی به عبادت ندارد با سالک دیگری که میگه نیاز به عبادت داریم تا آخر عام، خب این دوتا دیدگاه تناقضی است. اون کسی که میگوید وقتی انسان به حقیقت رسید بطلت الشرائع، با اون کسی که میگوید و عباد ربک حتی یعطی کل یقین، خب دوتا دیدگاه متناقضه. تا این اولا. ثانیاً اگر هم اختلاف در مراتب نقص و کمال باشد و اختلاف تشکیکی باشد، به هر حال در اون میزان نقص و کمال باز نیاز به میزان و معیاری داریم که بسنجیم این اینجا نباید توقف کرد. یعنی اگر سالک ضعیف توقف کرده در یک منزلی، حالا شما آدم سالک قوی تری هستی، بخوای بهش بفهمانی که آقا این آخری منزل نیست ها، این منزل توبه یا منزل رضا آخرین منزل نیست، هنوز منازل بعدی هم داریم، آخرین منزل منزل توحیده، خب باید یه میزان و معیاری داشته باشی که به او بفهمانی. پس بنابراین در هر صورت ما نیازمند به یک میزان و معیاری هستیم که گفته شد میزان دو چیز است. اگر شیخ از کنم مرشدی در اختیار هست، خب او که دیگه به قول شارع و به یدی مقالید و افعالی و احواله، او مناظر رو میشناسد، مقامات رو میشناسد و اوقات رو میشناسد، استعدادها رو میشناسد، لذا میتونه برای سالکان مختلف نسخه های متنوع بپیچد، دستور عمل بدهد در زمانهای مختلف و استعدادهای گوناگون، کمک کنه تا این سالکان به منازل و مقاماتی دستیاب. اما اگر قطبی، شیخی، مرشدی نباشد، در اون صورت باید به علوم نظری پناه برد و علوم نظری که از جمله اون علوم نظری علم منطق هست میشن میزان و معیار برای علوم عرفانی. این عرض کنم خدمتتون مطالبی است که در متن و شرح
منطقی یا فلسفی؟
نه، علوم نظری که از جمله علوم نظری منطق هم جزشه، منطق، فلسفه، همه اینا جز در همه حکمت نظری در واقع معیار میشه برای عرفان.
حتی کلام،
حتی تو یه حدودی مثلا مقاس کلامی هم میتونه کمک کنه. بله بله، علم کلام هم میتونه کمک کنه. مثلا این مثالی که زدم، علم کلام حکم میکنه که به هر حال انسان تا زنده است باید خدا رو عبادت کنه و از تکالیف از اون ساقط نمیشه. خب همین کمک میکنه برای اینکه اگه یه شهود پیدا شد بر مثلا ابطال شریعت، بفهمه که این شهود شیطانی و باطله. تا اینجا ما متن و شرح رو توضیح دادیم، اما در آثار دیگر اهل عرفان، مثلا در شرح فصوص الحکم و همچنین در مصباح الانس، اومدن میزان و معیار عرفان رو به دو دسته میزان عام و میزان خاص تقسیم کردن. گفتن میزان عام عبارت است از قرآن و حدیث، چون قرآن و حدیث در واقع کشف تام محمدی هستند صلی الله علیه و آله. اینا میزان عامن، یعنی شخص باید بتواند در واقع با این میزان راهش رو پیدا بکنه، منازل رو پیدا کنه، سیر و سلوک رو طی بکنه تا درست به مقصد برسه. میزان خاصی رو هم اینجا ذکر کردن که عبارت است از همون در واقع قطب، مرشد، شیخ، که در هر مقامی، در هر زمانی، در هر بر اساس هر استعدادی میاد و در واقع حال سالک رو مشخص میکنه و دستور عملی میده. این در واقع یک تقسیم بندی است که ذکر کردم که به حال گفتم توجه داشته باشید. من انشاءالله در جلسه فردا که آخرین جلسه تمهیدمون هست، نکاتی که میخوام از خارج بگم، یه نکات یکی دو نکته درباره همین بحث معیار عرض خواهم کرد که به حال شاید براتون قابل توجه باشه. فعلا همین مقدار ما بسنده میکنیم که دیگه بتونیم به متن هم برسیم. قال دقیقتون، یه دقیقه است، دقیقه یعنی نکته دقیق و ظریفی است در میزان علم عرفان. قد بقی هاهنا بحث مفید، باقی مونده در اینجا، حالا در انتهای بحث بعد از اون مباحثی که گفتیم، یه بحث مفیدی که لابد و نشیر الیه اشاره خفیتا، ناچاریم که اشاره کنیم به این بحث مفید، یک اشاره اندکی پنهان، خیلی به تفصیل نمیخوایم وارد بشیم. اعلم ان اصحاب النظر و تعلیم عندهم علم يمكن ان يتميز به النظر الصحيح عن الفاسد، بدان که اصحاب نظر و تعلیم یعنی عالمان حکمت و فلسفه، عندهم یعنی نزد آنها، یک علمی است به نام علم منطق که ممکن است به وسیله علم منطق نظر صحیح از فاسد تمیز داده بشه. و ممکن ایزن ان یعرف به وجه الحق عن الباطل، و ممکن است شناخته بشه به وسیله این علم منطق وجه حق از وجه باطل، معلوم بشه چه گزاره حق چه گزاره باطله، چه گزاره مطابق با واقع چه گزاره مطابق با واقع نیست. البته اینو به شما عرض بکنم، معمولا علم منطق کمک میکنه که به ما میگه چه گزاره مطابق با واقع است و چه گزاره مطابق با واقع نیست، یعنی چه معرفتی صحیح است یا فاسد است. اما ما یه حق و باطل داریم، یعنی مطابق یا نه و عدم مطابق با واقع، یه حق و باطل خاص داریم که در دین آمده. مثلا میگیم شیطان باطل است، خب شیطان وجود دارد، یه گزاره صادقی است یا کاذبه؟ صادقه دیگه، مطابق با واقع. اما وجود شیطان میگیم وجود باطلی است. تعجب، این باطل با اون عدم مطابقت با واقع دو تا معنا داره ها، فرق میکنه. حق و باطل در این بحث‌های دینی یعنی معناش این است، یعنی این شما را از هدف دور میکنه، از مقصد دور میکنه، گمراهت میکنه، نمیذاره به سعادت برسید. لذا ما یه تفسیر باید تو فلسفه اضافه کنیم غیر از الوجود و اما ذهنیون و خارجیون و الوجود و ذهنی اما صادقون و کاذب، یه تقسیم بندی باید داشته باشیم که وجودات خارجی یا حقا یا باطلا به معنای قرآنی توجه داریم. ولی این بعد از این که اصالت وجود رو ثابتش کردیم، وقت این تقسیم وجود حق و باطل میاد. حالا اینجا حق باطلی که اونجا من همین صحیح فاسدی است که در قبل مطرح شد. ولیس عند السالکی من اصحاب المجاهده آلت شعنا ما ذکرنا، و نیست نزد سالکین، نزد اهل عرفان، از اصحاب مجاهدت یه آلتی، یعنی یک علم منطقی که شأنش ما ذکرنا باشد، یعنی بتواند حق را از باطل تمیز بدهد، صحیح از فاسد جدا بکند، بگه این مکاشف حق است، این مکاشف باطل است. نداریم همچی چیزی در فلسفه. منطقی هست که گزاره فلسفی رو بسنجد، حق و باطل رو تمیز بدهد، ولی در عرفان ما یک علم منطقی برای عرفان نداریم که مکاشفات حق رو از مکاشفات باطل تمیز بدهد. نه خیر، نه نه، داره هنوز تمام نشده. فانقیل مستشکل میاد میگه که ان علومنا وجدانیه، علوم ما وجدانیان، مکاشفاتی که برای ما اهل عرفان پدید میاد وجدانیان، ضرورین، بدیهیان، و کما لا یفتقر فی حصول العلوم الوجدانیه او ضروریه الی صناعت عالیه ممیزه فکذلک العلوم الحاصله لنا بالذوق والوجدان، همونطوری که احتیاجی نیست در حصول علوم وجدانی بدیهی به صناعت عالی ممیزه، یعنی به علم منطق نیاز نداره، به هر حال بدیهی هم دیگه، گزارای بدی یا بدی اولی هم که عبارتن از مستحیل الاستدلال، یا بدی ثانوی هم که غنیون عن الاستدلال، برای گزارای بدی یا مستحیل الاستدلال هم یا غنیون عن الاستدلال هم، در هر دو صورت نیاز دیگه به صناعت عالیه ممیزه و علم منطق ندارد. فکذلک، فکذلک یعنی لا یفتقر، فکذلک لا یفتقر علوم حاصله لنا به ذوق و الوجدان الى صناعت عالیه ممیزه، نیازی ما به در علوم عرفانی چون علوم ذوقی و وجدانیه نیازی به صناعت عالیه ممیزه نیست، و خودش بدیهی دیگه برای هر کسی که به هر حال با این علوم، یعنی علوم بیابد، یعنی یا این علوم مکاشفه رو یافته یا نیافته، وقتی یافته که برای همه بدی و روشن و واضحه، هر که بیابد برایش بدی. قلنا داره جواب انقیل میده که نه اینطور نیست، بعضی سالکین مکاشفاتی دارن متناقض با مکاشفات سالکین دیگر، اگر بدی بود که همه باید یکسان میافتن، همه باید یکسان حقیقت رو دریافت میکردن، از این که با هم اختلاف نظر دارن معلوم میشه که مکاشفات عرفا از صنف علوم وجدانی نیست، مثل استعاله اشتباه نقیزه نیستن، مثل اصل علیت نیست که همه قبول بکنن. قلنا انما یجده بعض سالکین قد یکون مناقضا لما یجده البعض الاخر منهم، میگه آن چه یافت شده از اون را یافت کرده اون را بعض سالکین، یعنی مکاشفاتی که بعض سالکین یافتن گاهی مناقضه و تناقض داره با مکاشفاتی که بعض دیگر از سالکین یافتن، و لحاظا قد ینکر البعض منهم البعض الاخر فی ادراکات و معارفهم، لذا بعضی از سالکین ادراکات و مکاشفات بعض سالکین دیگر را انکار میکنن، و متا عرفت هذا، متا عرفت هذا فنقو لابد دل سالکین، حالا این دیگه جواب انقیل تمام شد، فنقول، حالا نقول یعنی دیدگاه نهایی مصنف چی است، اینه لابد دل سالکین من اصحاب مجاهده ان یحسدوا العلوم الحقیقی الفکری النظری اولا بعد تصفیت القلب بقطع العلاق المکدرت المظلمه و تهذیب الاخلاق و تزیینها حتی تسیر از العلوم النظریه التي تكون من جمله الصناع العالی المميزه بالنسبه الى المعارف الذوقيه كل علم العالي المنطقي بالنسبه الى العلوم النظريه غير المتسقه الملتزمه. میفرماید که حرف ما، فتوای نهایی ما این است، برای سالکین از اصحاب مجاهدت نیاز است، نیاز ضروری است که تحصیل کنن علوم حقیقی فکری نظری رو اولا بعد از تصفیه قلب با قطع کردن علائق مکدر و مظلمه و تهذیب کردن اخلاقشون و تزیین اخلاقشون حتی تصفیه لحاظ، یعنی اول بعد یک تصفیه قلب کنن علائق مکدر و نمر بندازن کنار، تهذیب اخلاق، بعد برن سراغ علوم نظری. وقتی رفتن سراغ علوم نظری، وقتی این علوم نظری میشن مثل علم منطق براشون در علم عرفان. یعنی همونطوری که منطق معیار و ابزار سنجش برای فلسفه هست، علوم نظری و فلسفه که جز این علوم نظری منطق هم هست، میشه معیار برای علوم عرفانی. حتی تصیر این علوم نظری، علوم نظری که از جمله علوم نظری صناعت عالی ممیز است، یعنی علم منطق، صناعت عالی ممیز بالش مثل علم منطق، از جمله این علوم نظری علم منطق است. تصیر این علوم نظری نسبت به معارف ذوقیه، یعنی نسبت به کشف و شهود های عرفا، مثل علم عالی منطقی است نسبت به علوم نظری غیر متسقی منتظمه. یعنی چطور منطق چه نسبتی داره با علم، با علوم نظری؟ علوم نظری هم مثل منطق است برای علوم عرفانی. فلو تحیرت طالب از سالک، حالا توضیح میده، فلو تحیرت طالب و سالک و توقف فی بعض المطالب التي لا تحصل له، لا تحصل له بالفکر و النظر، حصله بالطريق الاخر و يدرك وجه الحق فيه بالملكات المستفاده من هذه العلوم الحاصله بالفکر و النظر. میگه اگر طالب سالک تحیر پیدا کرد، درست شیء رسولی میکنه به تحیری رسید و توقف پیدا کرد در بعض مطالب، مطالبی که لا تحصل برای او به فکر و نظر، ها، اگر به کشف و شهودی رسید که با فکر و نظر براش حاصل نشده، حصله به طریق الاخر، باید این کشف و شهودی که الان درش تحیر داره به طریق دیگر تحصیلش کنه. و یدرک وجه الحق را فیه، و درک بکنه وجه حق را فیه در این بعض مطالب، بالملکاتی که مستفاد است از این علوم حاصله نه بالفکر و نظر. یعنی باید برود از طریق فکر نظر اون مثلا رو بررسی کنه، ببینه فکر نظر چی میگه. مثلا عرض کردم کشف و شهود کرد که دیگه آقا تو به حقیقت رسیده ای، تو حقیقت رو یافته ای، تو به مقصد رسیده ای، بطلت شرایع، همچی شهودی براش پیدا شد. در این صورت میگه عارف چون الان شک داره، یعنی چی؟ یعنی نماز نخوانیم، روزه نگیریم؟ میگه اینجا باید بره با توجه به ملکات مستفاده از علوم حاصله یه بررسی کنه تا وجه حق رو بیابد. آیا واقعا آدم میتونه تکالیف از این ساقط بشه یا نه؟ علوم نظری هم بهش میگه نه، نباید تکالیف ساقط بشود. پس معلوم شد کشف و شهود، کشف و شهود شیطانی بوده. پس علوم نظری معیار میشه برای سنجش اون کشفیات. هذا اذا لم یکن له شیخ مکملان یرشده فی کل مقام و منزل به حسب استعداد و حال. یعنی ما اضافه کردیم، می‌فرماید که این وقتی است که شیخ مکملی نباشد که ارشاد کنه او رو در هر مقام و منزلی به حسب استعداد و حال و که دارد و زمان خاص. اگر شیخی داری، قطبی داری، قطب به معنای حقیقی ها، نزی قطبای ساختگی، اگر قطب حقیقی داری واقعا مسیر طی کرده، شرایط رو داشته باشه، چه شرایطی باشه فردا توضیح خواهم داد، مرشد راه باشه، خب ما میگه که این مثلا سلوک انجام بده، اینو انجام نده، این ذکر رو بخون، این ذکر رو نخون، الی آخر راه رو نشون میده. و اگر هم کشف و شهودی برامون حاصل شد، میگه که این کشف و شهود شیطانی الهیه، گوش بده گوش نده رو مشخصه. اما اگر این وقت شیخ مکمل مرشدی نبود، میفهمد این علوم نظری رو باید استفاده کنه. خب نه، ما گاهی خود علم حضوری داریم، ولی بلافظه علم حضوری یه تفسیری میکنیم، تفسیر میکنیم، تطبیق میکنیم، بله. اصلا گاهی خود خیالات متصل خیال میکنیم، خیال منفصله، بله. نه، گاهی خود خطا تو تفسیر، گاهی خود هم خیال میکنیم که علم حضوریه، در حالی که اصلا با خیال متصل سر کار داریم، نه خیال منفصل که علم حضوری باشه. و علم ان تحقیق الکلام فی هذا الموضع انه يحتاج الى كلام مبسوط لا يحتمل هذا مختصر، باید مفصل بهش پرداخت، اینجا نمیشه بهش بپردازیم. و هذا آخر ما عرضنا عن مورد فی هذا رساله، و الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام علی نبی محمد مصطفی و آل طاهرین. تمام میکنه بحثو. حالا بریم سراغ شارع. أقول لما فرق عن بیان مقاصد رسالت و عبانت عن طریق الموصل الیها، وقتی که ماتن فارغ شد از بیان مقاصد رساله، رساله غرضش اثبات وحدت وجود و انسان کامل بود، خب بیان کرد دیگه، و عرفان هم تثبیت و تحکیمش کرد و شبهات مشایان هم جواب داد، البته جایگاه فلسفه هم حفظ کرد و واضحه که از طریق موصل به این رساله و دفع کرد شبهات وارده علیها بر این مقاصد و مقاصد رساله را، اراده این ماتن ان یختم آ خط کنه پایان بده رساله رو به فائدتن کثیرت الجدوا، به فایده ای که سمنش خیلی فایدهش خیلی زیاد و بحثن کثیر ما یحتاج الی سالکون در طریقت مسلا، یه بحثی که به این بحث سالکان بسیار محتاجن برای طریقت مسلا، یعنی با روش عالی خودشون خیلی به این نیازمندن، با اون بحث معیار شناخت کشفیات صحیح از کشفیات باطل. ثم ان تحقيق اصولي وتبيين مآخذه يتبقى على اقاص طويله لا يحتمل هذا المختصر، فلا بد من الاكتفاء في بيان بلطيف تنبيه خفيف اشاره، يعني اشاره خفيفه تنبيه لطيفه، انما يتفتن لا الاسكي العارفون باصول الصنائع ولازا ترجمه بدقيقه. بفرمات که تحقيق اصولش و تبيين مآخذش توقف دارد بر ابحاث طولانی که این مختصر تحمل اینو نداره، لابد از اکتفا در بیانش، بیان این مطلب به تنبیه لطیف و اشاره خفیف، انما یتفتن لها به این تنبیه و اشاره اسکیا عارفون به اصول صنایع، لذا تبیین کرد، ترجمه کرد عنوان بحث رو به دقیقه، اول بحث رو چی؟ دقیقتو، چون مطلب دقیقه است و لطیفه است و کوتاه آمده این دقیق رو مطرح کرد. و بیان ذالک این است انه او کثیرا ما یختل جنفل از هان ان اصحاب نظر و تعلیم الذین استحسنون المعارف و الحقائق بالحجج و البراهین ادهان علم عالی یتبسلون به استحصال مطالبه و به یمیزون نظر صحیح المفید للحق عن القاصد منه و بذالک ان ایزن یتمکنون من معرفت الحق و وجه حقیته من معرفت الباطل و سبب بطلانه. اما ولیس عند سالکی من اصحاب المجاهدات حالتون شأنها ذالک، ذالک یعنی تمیز. میفرماید که کثیر ما یختلج، خلجان میکند در اصحاب این مطلب که اصحاب نظر و تعلیم، یعنی کسانی که استحسنون معارف و حقایق به حجج و براهین، یعنی اهل فلسفه، نزدشان یه علم عالی است به نام منطق که توسل میکنن به این علم عالی در تحصیل مطالبشون و به وسیله این علم عالی تمیز میدن نظر صحیح مفید حق را از فاسد از نظر منه، یعنی از این نظر، یعنی نظر صحیح از نظر فاسد تمیز، و با وسیله این علم منطق علم عالی همچنین تمکن پیدا میکنن که معرفت حق پیدا کنن و وجه حقیقت معرفت حق رو هم پیدا میکنن، هم معرفت حق چیست هم چرا حقه، و حتی تمکن پیدا میکنن معرفت باطل رو بفهمن چه معرفتی باطل است و سبب بطلان این باطل رو هم کشف میکنن که چرا باطله. ولیس عند سالکی من اصحاب المجاهدات آلتون شعنات زاله، و نیست نزد سالکین از اصحاب مجاهدات آلتی، یعنی علم منطقی که شأن اون آلت زالت باشد، یعنی تمیز باشد که بتونه تمیز بده صحیح رو از فاسد، بتونه تمیز بده حق رو از باطل. ولا یخفا ان المعارف اذا حصلت بذلک الوجه تكون اتم و اکمل مما لم یکن حصوله الا به طریق به طرق شتا وجود کیف کانت و یکون طریق اصل، میگه مخفی هم نیست که معارفی که حاصل باشد بذلک الوجه، معارفی که خلاصه علم منطق پشتوانش باشد، تکون اتم و اکمل از اون معارفی است که لم یکن حصوله الا به طرق شتا، از معارف و کشفیاتی که طرق شتا دارد، به طرق به عدد انفس خلائق، از هر راهی خواستید کشف شد پیدا کنید، به وجود اینکه کیف کانه وجودی که هر طور باشد، اگر اینطوریه یعنی یه راه یک علمی داری به نام فلسفه که منطق داره و منطق میده راه رو طی کن تا به حقیقت برسی، یه علمی هم به نام عرفان داری که هر کسی از هر راهی ممکنه کشف شهود پیدا کنه، از هر وجهی ممکنه به ادعا کنه کشف شهود یافته. فیکون و طریق هم یعنی طریق حکما اسد محکمتره، یه طریق عرفان قابل اعتنا نیست. باز اینجا در واقع دارید جی تعیین کن که بخواد بیشتر تثبیت کنه، با این اشکال بیشتر تثبیت کنه در واقع عرفان. فلا انقی، اگر مدافع عرفان بگه علوم عرفانی وجدانی هن، ضروری هن، بدیهی هن، همونطوری که سایر بدیا نیاز به منطق و معیار ندارن، علوم کشفی هم ضروری هستن، نیازی به منطق ندارن. می‌فرماید که ان علوم اصحاب المجاهدت من قبیل الوجدانیات التي من الضروریات، علوم عرفانی از قبیل وجدانیات هم، وجدانیات هم ضروریات هم، ضروریات هم بدیات. و کما لا یفتقر اصحاب النظر فی حصول علومهم الضروریه الى صناعه عالیه ممیزه و قانون یبین طریق حصولها و معرفت حقیقتها فکذلک، فکذلک این چی؟ این لا یفتقر، همونطوری که احتیاجی ندارد اصحاب نظر و فلاسفه در حصول علوم بدیهیشون مثل اجتماع نقیز المحال و مثل اصل علیت همسال زاله به صناعت عالی ممیزه یعنی منطق و نیاز به قانونی ندارد که تبیین کنه طریق حصول ارز کنم این علوم ضروریه را و معرفت حقیقت این علوم ضروریه را، فکذلک احتیاجی نیست علوم حاصله برای عرفا به ذوق و وجدان به صناعت عالی ممیز و قانونی که تبیین کنه اون را، چون وجدانی است و وجدانی است بدیهی هست، بدیهی نیاز به منطق ندارد. قلنا انما یتم ذلک لکان علومهم من قبیل الوجدانیات المطلقه بالنسبه الى سائر سالک، سائر یعنی جمیع، سائر اینجا یعنی جمیع، بلیسه کذلک. اولا این حرف شما وقتی تمامه که علوم عرفا از قبیل وجدانیات مطلقهی باشن نسبت به همه سالکی، یعنی هر چه عارف کشف می کنن همه عرفا کشف کنن و برای همه آشکار باشد، ولیس کذایی تو نیست، یا عارف یا کشفی داری یا عارف کشفی دیگری داری، این کشف کشفی کشف علف کشف به رو نقض میکنه. فا انما یجد و بعض سالکین قد یکون مناقضن لما یجد و بعض آخر منها، مثلا عرفای مثلا عارف سنی کشف میکنه که شیعیان مثل خنزیر، عارف شیعه کشف میکنه سنی ها مثل خنزیر، نمجد خب این کشفیات متناقض، عارف مسلمان یک کشفی داره، عارف غیر مسلمان کشف دیگری داره و نقض میکنن کشفیات یک دیگر را. و لحاظا قدیم که رو بعض و منو البعض الاخر فی ادراکات مزاقی و معارف و اجنانی کشفیه، بعضی از عرفا انکار میکنن بعض دیگر را در ادراکات زوقیشون، یعنی با ادراکات زوقی که این بعض دارد ادراک زوقی دیگر را انکار میکنن، معارف وجدانی کشفی خودشون که دارن معارف کشفی وجدانی کشفی دیگر رو نقض میکنن و انکار میکنن. فلا انقی میگه خب شاید این اختلافات تشکیکیه نه تناقضی، المخالفت بین السالکین فی معارفهم و مواجیدهم انما نشهد من قوت الاستعداد و ضعف استعداد. میگه این مخالفت هایی و تخالفی که اولا تناقض نیست، تخالف هست، ثانی این تخالفی که بین سالکین در معارفشون و مواجیدشون یعنی کشفیاتشون هست ناشی از قوه و ضعف استعداده. خب یه عارفی استعداد قوی و یه عارفی ضعیفی داره، مثل فرض یک کسی استعداد ریاضیش در حد جد و ضربه، یکی استعداد ریاضی در حد انتکرانه، اینطوریه. فان الضعیف از سالکین منهم یه سالکین، یعنی سالک ضعیف انما یدرک معنا، یه معنایی رو درک میکنه، مثلا منزل یقظه و منزل توبه رو درک و یتصور انه النهایه فی ذلک، و تصور میکنه که این منزل این معنا یعنی منزل توبه این نهایت منزل در عرفان است، النهایه فی ذلک این نهایت در این معارف و مواجید، فیتوقف عنده توقف میکنه در این نزد این معنا و ما یتعداه، تجاوز نمی کنه، عبور نمی کنه از این معنا، دیگه همین تو توبه می مونه. و یعتقد و عقدن، اعتقاد دارد این ضعیف عقدی را، یعنی اعتقاد دارد به یه چیزی، یه چیزی را اعتقاد دارد این ضعیف به عنوان یک عقد، یعنی یه گره، که لا یتطرق الیه الانحلال، که به انحلال به سوی این عقد راه ندارد، یعنی اعتقاد داره یه گره است که بعد از این که گره باز نمیشه دیگه، تا اینجا حد نهایت اینه دیگه، از اینجا به بعد نمیشه جلوتر رفت. و اما القوی، یعنی سالک قوی، لاحاطه ادراکی به ما هو الغایت عند الضعیف، به خاطر اینکه احاطه ادراکی دارد این قوی به اون معنای نهایی نزد ضعیف که توبه بود، احاطه داره به این توبه و میداند که میشه از این تجاوز بکنه، لاحاطه ادراکی و لاحاطه تجاوزی انزالک، احاطه داره به تجاوز و عبور کردنش از این مرحله ضعیف. انزالک یعنی ما زارق بزنید به ما هو الغایه عند ضعیف، و بلوغش الی ما هو اعلی و اتمم، اون آدم سالک قوی میداند که میتواند برسد به اون مرتبه اعلا و اتم از اون ما هو الغایه عند ضعیف، لذا لا یرضا به توقف ایلدی، لذا از توقفش در اون غایت ضعیف خوشنود نیست. و ینکر عقده عنده، انکار می شود عقدش نزد قوی، یعنی اون گره نزد قوی مورد انکار قرار می گیره، میگه قبول نداریم که گره ای است که لا یتطرق الی الانحلال و عدم تجاوز سالک عن از اون عقد، که نمیشه از اون عقد از اون گره تجاوز کرد و عبور کرد. لا انه ینکر المعتقد، نه این که اون آقای قوی انکار بکنه معتقد ضعیف را، یعنی اون معنایی رو که ضعیف بهش اعتقاد داشته اونو انکار نمیکنه، منزل توبه رو انکار نمیکنه، بل قصره یا قصره علی و حصره به، بلکه اون یعنی ما قصره علیه، ما قصره علی یعنی اون چیزی که قاصر است آن بران و حاصر است آن به وسیله آن، اونو منکره، یعنی این که این غایت غایته و دیگه از اینجا نمیشه عبور کرد، منکر این است آدم قوی. آدم قوی قانع شدن، محصور شدن به اون رو انکار میکنه، این که بگید آقا تا اینجا یا اینجا نمیشه عبور کرد، من معتقد ضعیف که توبه باشد و منکر نیست، نمیگه توبه منزل نیست، میگه انحصار به توبه این ممنوعه و انکار میکنه این رو. بله چی گذاشته؟ قصره و علی و حسره و بیا، بله یعنی ینکر قصره و، بله ینکر لا انه ینکر المعتقده، بل ينكر قصره علی و حسره به، بله این خوبه اینطوری بهتر، یعنی انکار میکند قصرش را علی، یعنی قصر کردن ضعیف علی بر اون معتقد و حس کردن ضعیف به اون معتقد، اینو انکار میکند. بله عقدن، عقدن بله شما عقدنه دیگه، نه عقلن غلط، عقدن. خب قلنا، پس فنقیل چی میخواست بگه؟ شاید این اختلافات تشکیکی باشه نه اختلافات تناقضی. قلنا جواب ده، الا تقدیر تسلیم، یعنی اولا اختلافات تخالفات تناقضیه نه تشکیکی، خیلی اوقات این اولا. ثانیا الا تقدیر تسلیم، که تشکیکی باشد برها در این مراتب نقص و کمال نیاز به میزان داریم یا نداریم؟ داریم. علا تقدیر تسیم لوکان عند ضعیف آلت ممیزه، اگر نزد ضعیف آلت ممیزه بود لما بقا لو ذلک، ذلک یعنی تبهم، یعنی اگر نزد ضعیف آلت ممیزه بود واقع نمیشد برای ضعیف ذلک، همین توقف، همین انحصار، همین که تصور کرد که این معتقد نهایته، این توهمه پیدا نمیشد و ما توقف آنها دیگه متوقف نمیشد اینجا، بل لاح له یعنی ظهر له عند الاعتبار به میزان ممیز مافیه من النقص، میفهمید که در این منزلی که از نقصه و منزل نهایی نیست، چون با میزان ممیز در اختیارش بود و میفهمی. فمطمئن به کل الاطمینان و طلب ما، و یعنی اطمینان پیدا نمیکرد به این نقص کل الاطمینان که بگه آقا همش همینی که ما رسیدیم دیگه، بیشتر از این منزلی نیست، و طلب میکرد این ضعیف ما هو اعلا و اتم، منازل بالا برتر و تمامتر و کاملتر رو مطالبه میکرد مثل آدم خبیر. و متا عرفت هازا فنقول لابد لسالک من اصحاب المجاهدات السائر فی طریق الحقیقت به مساعی جد و اجتهاد لابد چی؟ ان یحسنوا العلوم الفکری و معارف یقین نظر. پس معلوم شد به میزان نیاز داریم، به منطقی برای علوم عرفانی نیاز داریم. خب منطق علوم عرفانی چیه؟ علوم نظری است که جز علوم نظری علم منطق هم هست، یعنی فلسفه، کلام، منطق، اینا لازمه. بفرماید که لابد برای سالکت اصحاب مجاهدات سائرین در طریق حرکت مسائی جد و اجتهاد، لابد است این که تحصیل کند سالکه علوم فکری مقاربه یقین نظری را بعد عرض بعد تصفیه قلب از شبائب نسب خارجیه تعلقات همین هوا و حواس نفسانی به قطع علاق مقدر، علاق مقدر را باید قطع کرد و تحلیه کرد قلب رو به مکارم اخلاق و محامد اخلاق، حتی تسیر از علوم نظریه که علتی من جملت این علوم نظریه صناعت عالی ممیزه این علم منطق هم هست، نسبت به معارف ذوقیه این علوم نظری نسبت به معارف ذوقیه مثل علم عالی منطق نسبت به علوم نظری غیر متصقه منتظمه هست. و ذالکل ان الملکت الحاصله عقیب هاز نظریات الیقینیه لابد و ان تکون ممیزتن الیقینیات ان غیره ها. می‌فرماید بیان می‌کنه این رو که ملکه حاصله، ملکه اینجا یعنی ملکه علمی و نظری، این ملکات نظری عقیب این نظریات یقینیه لابد است که ممیزه باشند برای یقینیات از غیرها، یعنی از غیر یقینیات، یعنی این ملکه به ما کمک می‌کنه که بتونیم تمیز بدیم یقین چیه غیر یقین چیه، مثل ملکاتی که حاصل است عقیب استهزار ابهار شعریه و نغم موسیقیه. به هر حال ما در علم شعر یه بهرهایی است، در موسیقی نغمه هایی است، یه ملکاتی است به ما میفهماند که مثلا این نغمه رو تو این دستگاه زدن درسته یا غلطه، این بحر شعری درسته یا غلطه، یعنی مستفعلون میکنی یه دفعه نهید تو فاعلون، فاعلون نه فاعلون نه مستفعلون، غلطه این. باید این ملکه، یه کسی که ملکه شعری داره میفهمه دیگه. بجو خیلی بعضی افراد هستن واقعا خیلی ممکنه این به صورت فنی این علم هر روز رو یاد نگرفته باشن، ولی این ملکه رو دارن، یه شعر میگن قشنگ با اوزان درستی. خدا رحمت کنه یه پیرمردی بود، ما اولین مسجدی که ما رفتیم برای نماز جمعه، موقع من هنوز مغنی و اینا رو تمام نکرده بودم، خدا رحمت کنه، هم آیت الله قاضی رضوان تعالی علیه خوب خدمت، چون من موقع شرایع هم میخوندم در کنار مامی، این مسجدی بود مسجد انقلابی هم بود و زمان انقلاب و اول انقلابی خیلی فعال بودن، نه دسو کسی مثلا سال 63 اینا هست بود، هست موقع من دبیرستان هم درس میخوندم صبح. مرمان طول قاضی اینا رفته بود بیرون، مرمان طول قاضی که آقا ما امام جماعتی میخواییم و فلانی رو هم میخواییم بیاد برای اون نماز جماعت بخواییم، من نه محمد نبودم، نه خیلی من کلا بودم، من آیت الله قاضی فرمودن که برید اونجا، گفتم با من محمد نیستم، گفت من خودم محمد میکنم، گفتم با من نمیخوام محمد بشم، ایشون اصرار کردن و یه عمامی رو سر ما گذاشتن به این شرط که ما اونجا محمد بشیم تو مسجد، بعد دیگه ما کلا و یوسف دبیرستانم میرفتیم. خلاصه به هر حال مرحومت القاضی ما رو معمم کردن، یه عبا قبا و عمامه اینا به ما دادند و خلاصه معمم میکردن، ولی معممی که فقط شب ما دیگه شرط کرده بود. بعد که شب رفتیم مسجد و خب آمدن یک جمعیتی اومدن استقبال ما، از حوزه ما رو بردن مسجد و مثل چطور سراغ عروس میرد خلاصه این شکلی بلا تشبیه، خلاصه ما رو بردن مسجد و ملت و جمعیت هم مسجد منتظر و آماده و نماز جماعتی خوندیم و بعد نماز هم دیگه می نشستیم دور جمعیت مردم یا گهده یا اینا. یه پیره مردی بود در اونجا، این چاکن بود، هیچ سواد خوندن نشدن هم نداشت، سواد مثلا مکتب رفته و اینا نبود، ولی قرآن بلد بود، قرآن می خوند و به حال و شعر هم می گفت. ما شب اول که رفتیم گعده ای هم داشتیم بعد نماز، شب دوم که نشستیم در واقع بعد نماز جماعت، این پیرمرد گفت من یه شعری برات، یه قصیده برات گفتم، یه قصیده دو سه صفحه‌ای مفصل برا ما خونوشم و دادم به من این قصیده رو، ولی دیگه من گمش کردم. خیلی شعر مفصلی و برحال مثل این که برا سلاطین میگن خلاص یه چیز اینطوری گفته بود و عجیب بود ایشون، مثلا نه سواد و مکتب رفته ای نه مدرسه رفته، ولی شعر میگفت که شعرهای فصیح بدیق، شعرهای خیلی خوبی دیگه. بعد پسرش اینا من بهش گفتم این شعراشو جمع نکردی؟ گفتن نه دیگه، ایشون همینطور شعر میگفت و میداد به اینا شعراش، ولی خیلی یادم شعر خوبی هم مثلا با وزن شعر خونده بود و خیلی استعارهای فراوان میشه، دروغاش زیاد بود خلاصه که شعر هرچه دروغاش بیشتر باشه شعر تره. عرض کنم خدمتتون که این ملکه هست، این ملکه فعنبه ها یعنی با این ابحر نقم یتمکن صاحبه ها یعنی صاحب شعر و موسیقی من تمیز من الموضوع و غیر الموضوع مما یتحیر فی اصحاب النظر، در اونجایی که از نظر تحیر دارن میفهمه این موضوع غیر موضوعه. فاذا استحصل سالک المجتهد تلک الملکه، وقتی که سالک مجتهد این ملکه فکری رو تحصیل کرد، فلو تحیر فی اثناء طلب و سلوک، دو وسط سلوکش و وسط این طلب معنوی و سلوک معنوی تحیر پیدا کرد که این شهود الهی است، شیطانی است، و توقف فی بعض المطالب التي لا تحصل له بالفکر، و توقف کرد در بعضی مطالبی که برای او به فکر حاصل نشده، یتمکن من استخراجی به تلک ملکه الفاضله، میتونه مراجعه کنه به اون ملکه فاضله اش و استخراج کنه اون حقیقت رو و بفهمه که این کشف شده درسته یا غلطه، و من توجیهی حقیقت اول المسترشد ناقد، و اون رو برای مسترشد ناقد مدلل میکنه، یعنی توجیه میشه حقیقت اون برای مسترشد ناقد. یعنی اگر این مسترشد ناقدی هم آمد گفت که آقا این کشف شهودت غلطه، میگه نه من توجیهش میکنه چون رفته تحصیل کرده از طریق این ملکه فاضله نظری که در اختیارش هست. ولا یخفا ان هذا اتم من فعل کمال و تکمیل ما لم یکن له زاله، مثلا من این اتم از کمال و تکمیل از اون چیزی که نباشد برای این مطلب، یعنی از این سالکی طریقت میکنه ولی این ملکه نظری رو ندارد، اون سالک طریقتی که ملکه نظری رو دارد این راهش اتم است از کسی که سالکی که ملکه نظری رو نداشته باشه. نه حالا فعلا اینجا علوم نظری رو ذکر کرد، بحثی از قرآن و سنت اینجا هست. هازا کلو ازا لم یکن لو شیخون مسلکون یرشدو، این همه حرفه که تا اینجا زدیم وقتی است که برای این شخص سالک شیخ مرشده، شیخ مسلک یعنی شیخی که سلوک دهنده باشد که ارشاد بکند این سالک رو نباشد، و امامی که مکمل باشد یقتدابه، مکملی که یقتدابه باشد نباشه، که و به یدهی به ید این شیخ و امام مقالید و افعالی و احواله. و اما ازاکان لو زالک، اما اگر برای سالک شیخ و امام، شیخ مسلک و امام مکملی باشد، اگر باشد فلکل منزلان و مقامان به حسب کل وقت و استعداد، برای هر یک از سالکین منزلی است، مقامی است به حسب هر وقت استعدادی، برای این مرشد، این امام سالکین مختلفی داره، با احوالات مختلف، با استعدادهای گوناگون، در وقتهای مختلف، یه وقت وقت قبضه، یه وقت وقت بسته، یه وقت وقت سکره، یه وقت مختلفی داره، استعدادهای مختلف هم هست، باید دستورات متنوع بدن. میفهمد ولی کلن منزل و منمخان و علوم و میزان و یخصو، یه علومی و اسکاری و میزانی است که مخصوص خود اون وقت و زمان و استعداده. بله اونطور هم میشه خون، ولی کل منزل و مقام و از اون علوم و میزان اونطور هم میشه خون. یه خصو و یونبه، من دو وجهش هم تو ذهنم بود، یونبه شیخ از سالک را به حسب تفرسی مراقیه استعدادهی علا تلکل علوم به موازینا. میگه فرمای شیخ تنبیه میکنه، آگاهی میده سالک رو به حسب تفرسش، یعنی به حسب فراستش. این فراستش میتونه به این معنا باشه، یعنی فراست شیخ، یعنی به حسب فراستی که شیخ دارد سالک را تنبیه میکند مراقیه. مراقیه مفعول دوم یونبه باشد، یونبه سالک را مراقی استعدادی، یعنی پایه های استعداد سالک را به حسب تفرس خودش. ممکنم کسی که به حسب تفرست اون سالکه پایه های استعدادش رو متنبه میگه، این تفرس رو به نظرم به شیخ بذاری بهتره، یعنی به حسب فراست و زیرکی و شیخوخیتی که شیخ دارن آقای میده سالک را پایه های استعدادش رو علا تلکل علوم به موازین اون علوم. لیکن لتحقیق حاضر کلام تبیین احکامی ابحاث و طویلت و ذکر لا تناسب و امثال حاضر مختصرات فلنکتف به حاضر مقدر فی حاضر تعلیقات حامدین لله رب العالمین مسلین و مسلین و نبی محمد وال طیبین طاهرین. یه بیشتر از این میگه نمیشه بحث و تفصیل بدی، وقت دیگه میتونه. خب الحمدلله رب العالمین، به لطف خدا این کتاب تمام شد. ما انشاءالله فردا آخرین جلسه این بحث رو خواهیم داشت. نکاتی هست خارج از کتاب باید بگم مطالبی رو که یعنی فردای درسی دیگه. بله فردای درسی انشاءالله. صلی الله علی محمد.